سلام، 9 صبح با وقت کابل شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 101.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روی سرکوب شبکه حقانی در پاکستان تاکید ورزیده. اشتون کارتر در همین مورد با لویدلیستیز پاکستان صحبت کرده. بیشتر در صدر گزارش های مطالعات دیگر خواهید شنید. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را در نیمه دوم این ساعت می شنوید. اما پیش از همه خبرهای مهم را از ویدا برکی بشنوید.
شنوندگان عزیز سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی فردا در شهر استانه قزاقستان با رهبران آن کشور دیدار کند. درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار که صبح امروز آغاز شده بود پایان یافت و مقامات فرانسه میگویند که سرنوشت عبدالحمید عباود، مغز متفکر حملات تروریستی در شهر پاریس، هنوز هم مشخص نیست. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری قزاقستان میگوید قرار است رئیس جمهور اشرف غنی فردا در شهر آستانه با رهبران آن کشور دیدار کند. دورین ابیوف، مسئول دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری قزاقستان، در صفحه فیسبوک خود نوشته که رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با مقامات قزاقستان در مورد همکاری دو جانبه در بخش‌های تجارت، اقتصاد، آموزش و ترانسپورت صحبت خواهد کرد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در کابل، رئیس جمهوری افغانستان تاریخ این سفر یک روزه را مشخص نکرده است. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، دیروز در یک نشست خبری گفت که در جریان این سفر چندین تفاهم نامه میان افغانستان و قزاقستان امضا خواهد شد.
مهمترین بخشش در مردم افغانستان امضای دو تفاهم نامه و همچنان یک موافقت نامه می باشه که در برگیرنده موضوعات اقتصادی و همچنان حکومتداری است.
قرار است رئیس جمهور غنی با رئیس جمهور و صدر اعظم قزاقستان ملاقات و در یک پوهنتون آن کشور نیز سخنرانی کند. مقامات محلی در ولایت قندهار میگویند که حمله مهاجمان مسلح در ولسوالی ارغنداب این ولایت پس از 1.5 ساعت درگیری پایان یافت. 5 مهاجم انتحاری حوالی ساعت 7 صبح امروز بالای ساختمان قماندانی امنی ولسوالی ارغنداب به قندهار حمله کردند. سمیم خپلواک، سخنگوی ولی قندهار، بر رادیو آزادی گفت که در ابتدا یک تن از مهاجمان موتر مملو از مواد انفجاری را در برابر ساختمان قماندانی امنی منفجر ساخت و راه را برای ورود 4 تن دیگر به داخل ساختمان باز نمود. آقای خپلواک میگوید که نیروهای امنیتی پس از 1.5 ساعت درگیری توانستند تا هر 4 مهاجم را از پا درآورند که در نتیجه آن یک تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شد. جرمنی تصمیم گرفته است تا 130 سرباز تازه نفس را به افغانستان بفرستد. این تصمیم در نشست دیروز کابینه آلمان در برلین گرفته شد. در این نشست مسئله کمک های جرمنی با نیروهای افغان نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس صفحه اینترنتی ناتو، جرمنی همکنون حدود 850 سرباز در افغانستان دارد و این نظامیان در شمال افغانستان مستقرند. بر اساس یک خبر دیگر، یک تعداد از افغانهایی که تازه به جرمنی مهاجر شدند دوباره از سوی دولت آن کشور به افغانستان برگردانده خواهند شد. سفیر جرمنی در افغانستان مارکس پوتزل به رادیو آزادی گفت
فعلاً 43% مهاجرین افغانستان تصویب کردیم و تصویب میکنیم به عنوان مهاجرین، اما اکثریت آنها شاید اخراج بکنیم.
سفارت جرمنی در افغانستان در شهرهای کابل، مزار شریف و هرات اعلانهایی را در سرکها جابجا نموده است که در آن افغانها تشویق میشوند در کشور خود بمانند و از زندگی مهاجرت و آوارگی دست بکشند. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. سارنوال پاریس می گوید که سرنوشت عبدالحمید ابعود، مغز متفکر حملات تروریستی در پاریس، هنوز مشخص نیست. فرانسوا مولن دیروز در یک نشست خبری همچنان گفت که تعداد دقیق کشته شدگان عملیات دیروز و هویت آنها تا حالا معلوم نیست، اما به نقل از سایر مقام های پاریس گفته شده است که در عملیات دیروز پلیس فرانسه دو فرد مظنون کشته و 8 تن دیگر بازداشت شدند. فرانسوا اولند رئیس جمهور فرانسه گفته است که داعش تمام جهان را تهدید می کند و دیروز در یک نشست با شاروال های آن کشور درباره عملیات پلیس علیه مظنونین حملات تروریستی در پاریس گفت:
همین لحظه که من با شما صحبت میکنم، یک عملیات خطرناک و سنگین پلیس فقط همین حالا پایان یافت. هدف این عملیات از پادر آوردن تروریستانی بود که در سندنیز جا گرفته بودند و با کسانی ارتباط داشتند که حملات و جنایت وحشتناک شام جمعه را انجام دادند.
در این حملات 129 تن کشته و حدود 350 نفر دیگر زخمی شدند. مجله رسمی گروه دولت اسلامی تصویر بمی راکت طیاره مسافربری روسیه را توسط آن انفجار داده است به نشر رساند. این طیاره ماه گذشته با 224 سرنشین در شبه جزیره سینا سقوط کرد و تمام سرنشینان آن کشته شدند. در این تصویر که در مجله دابق به نشر رسیده، یک قوطی نوشیدنی نشان داده شده که با مواد انفجاری پر شده است. داعش میگوید که از یک خالیگاه امنیتی در میدان هوایی شرم شیخ استفاده کرده و این بم را به طیاره ایربس 321 داخل کرده است. اداره خدمات امنیتی روسیه روز 17 نوامبر تصدیق نمود که طیاره مسافربری این کشور در نتیجه انفجار بم سقوط داده شده است. اکثریت سرنشینان این طیاره سیاحان روسی بودند که از شرم الشیخ به کشورشان پرواز می کردند. اداره بین‌المللی نظارت بر انرژی اتمی اظهار داشت که ایران محدود ساختن برنامه‌های اتمی خود را طبق توافق با قدرت‌های بزرگ آغاز کرده است. اداره بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع را در یک گزارش که روز 18 نوامبر به شورای امنیت سازمان ملل متحد تقدیم نمود ذکر کرده است. مهلت برای عملی کردن این موافقت بین ایران و 6 قدرت بزرگ که در ماه جولای امضا شد 18 اکتبر بود. از آن وقت تا حالا نظر به گزارش اینه داره، ایران تعداد سنتروفوژها را که برای غنی‌سازی یورانیم به کار برده می شود کاهش داده است. این سنتروفوژها یک راه دستیابی به اسلحه اتمی به شمار می رود. در گزارش آمده است که تعداد سنتروفوژها در مرکز عمومی غنی‌سازی یورانیم در ایران نسبت به زمان قبل از 15 اکتبر بیش از 300 عدد کمتر شدند. و روسیه اعلام کرده است که بعد از اول ماه جنوری اجازه نخواهد داد که مواد خوراکی از اوکراین به این کشور وارد شود. وزارت اقتصاد روسیه الکسی اولیوکایف روز چهارشنبه به یک تلویزیون روسیه گفته است که دلیل این تصمیم مسکو یک جشتن اوکراین با کشورهای می باشد که علیه روسیه تحریم‌های اقتصادی و مالی را اعلام کردند. کشورهای غربی به خاطر الحاق کریمیا به خاک روسیه و حملات روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین تحریم ها را علیه این کشور جاری ساختند. پایان خبرها.
نه و نه دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه ایالات متحده آمریکا روی سرکوب شبکه حقانی در پاکستان تاکید کرده. درگیری میان طالبان و نظامیان افغان در ولسوالی یمگان بدخشان همچنان ادامه دارد. ترویج افرادگرایی در مدارس دینی غیر رسمی، وزیر حج و اوقاف تأیید میکند.
رد نمیکنم که در بعضی جاها از نام مدرسه سوء استفاده میشه.
خواست شورای ولایتی ننگرهار از حکومت همه افرادی که بیرق‌های داعش و طالبان را در این ولایت حمل کردند باید دستگیر شوند.
این اقدام حکومت را که 27 تن را بازداشت کرده است بسیار بجا می دانم. ای کاش این اقدام یک سال پیش، دو سال قبل و یا 5 ماه پیش روی دست گرفته می شد.
برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستم. ادامه درگیری در ولسوالی یمگان بدخشان یکی از مسائل است که تا لحظات دیگر در این باره به طور زنده و مستقیم از خبرنگار ما در محل در موردش خواهیم پرسید و همچنان با زکریا سودا نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه هم به طور زنده در این باره صحبت خواهیم کرد. اما پیش از آن میشنوید که ایالات متحده آمریکا روی سرکوب کردن شبکه یقانی و دیگر گروه های تروریستی در پاکستان تاکید ورزیده است. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته که این مسئله در جریان دیدار راحیل شریف لوید ریستیز پاکستان با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در واشنگتن مورد بحث قرار گرفته است. در گذشته شبکه حقانی مسئول چندین حمله بالای اهداف آمریکا در افغانستان خوانده شده است. سید سمی عباس در این باره گزارش می‌دهد.
رهبر اردوی پاکستان جنرال راحیل شریف در واشنگتن با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا درباره وضعیت کنونی افغانستان صحبت کرده است. در این اجلاس لوید ریستیز قوای آمریکا جنرال جوزف دانفورد هم حضور داشت. نظر به گزارش وزارت دفاع آمریکا در این صحبت‌ها در مورد نقش پاکستان در مبارزه علیه تروریسم صحبت شد و رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که راحیل شریف در این سفر می‌خواهد آمریکا به پاکستان کمک کند. اما متخصص امور جنوب و جنوب شرق آسیا در مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون در واشنگتن مایکل کوگلمن گفته است پاکستان دیگر حیثیت سابق را برای آمریکا ندارد.
I think that the issue here is the US role in the war in Afghanistan ever since the United States.
بعقیده من در اینجا موضوع نقش آمریکا در جنگ افغانستان مطرح می باشد. از سال 2014 به این سو وقتی که آمریکا ماموریت نظامی خود را در افغانستان خاتمه داد، پاکستان دیگر برای آمریکا آن اهمیت را ندارد که آمریکا در وقت مبارزه علیه تروریسم در افغانستان به کمک پاکستان نیاز داشت. در آن وقت آمریکا به پاکستان پول و کمک نظامی می‌رساند. آمریکا هنوز هم به پاکستان به حیث یک کشور استراتژیک و مهم نگاه می‌کند. ولی وقتی که از دیدگاه افغانستان با آن نظر می‌اندازد، چنین احساس می‌کند که پاکستان دیگر آنقدر مهم نیست که مانند گذشته با آن کمک نظامی برساند.
رابط بین افغانستان و پاکستان سرد شده و کابل مکرراً پاکستان را متهم می‌سازد که در امور افغانستان دست‌درازی می‌کند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پیتر کوک به خبرنگاران گفته است کارتر و راحیل شریف در مورد افغانستان صحبت کردند که موضوع سرحدات بین افغانستان و پاکستان هم در آن شامل بود. پیتر کوک افزود ثبات در این منطقه به نفع هر دو کشور می باشد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنان اظهار داشت آمریکا به این باور است که گروه های تروریستی که به آمریکا و آمریکایی هایی که در افغانستان می باشند تهدید جدی ایجاد می کنند باید تعقیب شوند. پیتر کوک در اشاره به شبکه حقانی گفت چنین گروه های تروریستی هم به افغانستان و هم به پاکستان تهدید ایجاد می کنند. با گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اشتون کارتر و راحیل شریف در این مورد هم صحبت کردند که چگونه می توانند گام های مؤثر را علیه شبکه حقانی و دیگر گروه های تروریستی بردارند. در جریان مذاکرات موضوع عملیات قوای پاکستان در مناطق قبایلی هم بررسی شد. لوید ریستیز قوای آمریکا جوزف دانفورد بر همکاری بین افغانستان و پاکستان تاکید نموده و این همکاری را مهم خواند. در مورد همکاری این دو کشور همسایه وزیر دفاع آمریکا اشتون کارتر اظهار داشت که تروریسم تنها با پاکستان تهدید نیست بلکه برای افغانستان هم تهدید بزرگ به شمار می رود و از همین سبب همکاری دوامدار بین این دو کشور ضرور می باشد. راحیل شریف که در جریان سفر 5 روزه به آمریکا رفته است روز 3 شنبه با رئیس CIA جان برنان هم صحبت کرد.
سید سمی عباس گزارش می‌داد شنیدید که ایالات متحده آمریکا روی سرکوب کردن شبکه حقانی و دیگر گروه‌های تروریستی در پاکستان تاکید ورزیده است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. گزارش‌ها می‌رسانند که درگیری میان طالبان و نظامیان افغان در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان همچنان ادامه دارد. احمد فیصل بگزاد والی بدخشان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان بخش‌های از این ولسوالی را تصرف کردند. همین حالا اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از محل روی خط مستقیم تلفن با ماست. آریان صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. آیا درگیری که صبح دیروز آغاز شد تا هنوز بدون وقفه ادامه داره؟
سلام با شما جکپرس و با شنوندگان رادیو آزادی. مقامات محلی بدخشان میگن که هنوز هم درگیری در بخش از ولسوالی جریان دارد. سخیداد حیدری امیر امنیت قماندانی امنیت بدخشان بر رادیو آزادی گفت که در بخش از ولسوالی درگیری شدید میان مخالفان مسلح حکومت و نیروهای دولتی جریان داره. وی گفت که میخواستن که به ولسوالی نیروهای تازه را اعزام کنند، اما وضعیت هوا چندان درست نیست، گفت بارندگی است، هلیکوپترها نمیتوانند که موقعیت تثبیت کنند، در اوجه نیروهای تازه را دساند کنند و با مشکل اعزام نیروهای تازه روبرو شدند. و همچنان گفت که از شب گذشته تا به حال روابطشان یعنی ارتباطات تلفنیشان هم قطع کرده با مرکز ولسوالی یمگان.
بله، مقام‌های محل در مورد علت طولانی شدن این درگیری تبصره کردن؟
در مورد طولانی شدن این درگیری تبصره نکردن، اما از این معلوم میشه که این ولسوالی به اساس معلومات مردم محل و اعضای شورای ولایتی از 1.5 سال به این سو در حالت محاصره بودند و تمام اکمالات این ولسوالی از طریق هوا صورت میگرفت. یگانه علتش همیست که رای زمینی مسدود است، نیروهای تازه نمیتوانند که به اسرع وقت از طریق زمین به وجه خود برسانند و فیلن چناوا خراب است.
بله.
از طریق هلیکوپتر یا نمیتوانند که مهمات با برسانند. نیروهای
تشکر.
مشکل است که درگیری طولانی شده.
تشکر از شما. همکارم اجمل آریان بود که در باره ادامه درگیری میان طالبان و نظامیان افغان در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان می گفت. همین حالا زکریا سودا نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه افغانستان را هم روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای سودا سلام، به برنامه شما خوش آمدین. به عنوان نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه گفته می تانین که همکنون در یمگان چی مگذره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندای شما جناب احمدی صاحب. در رابطه با قضایای یمگان، قسمی که در گزارش شما شنیدین، یمگان ای سوم بار است که مورد اشغال طالبان قرار میگیره و مدت بیشتر از 1.5 سال است که یمگان در محاصره قرار داره و راهی که از طریق ولسوالی جرم با اونجا میرد در نقطه آب خستک قطع گردیده و از اونجا به بعد طالبان در اونجا حضور دارن و الا یمگان. بعد در سه بار تلفات سنگینی وارد شده به نیروهای حکومتی و دولتی و پلیس محلی، افراد محل که وضعی بزرگ و جبران ناشدنی است. قرار گزارش که شما هم دارین و ما هم داریم، دیروز ساعت 7 صبح یا بیشتر از 7 صبح عملیات اونجا آغاز شد و نیروهای امنیتی اردوی ملی خیلی مقاومت کردن، اما متاسفانه که در اونجا بنابر مشکلاتی که وجود داشت پلیس محلی و پلیس ملی مقاومت چندانی نداشتن. اونا بعد از عقب نشینی کردن و بالاخره عقب نشینی به ساحه رسیده که اونجا در یک منطقه را به نام اشتام میگن، به چه اوشنگان، با اونجا رسیدن. یعنی تقریبا تمام ساعاتی که بیشتر از مرکز ولسوالی قماندانی امنیه معارف و قسمت های کلینیک و یک 3-4 قریه و قصبات بالا و پایین، اگر شما به حساب فیصدی بگوین بیشتر از 80% یومگان فعلاً در تصرف طالبان است. و
بله آقای سودا،
بله
با معذرت، شما گفتین که بنابر بعض مشکلات پلیس ملی و پلیس محلی عقب نشینی کردن، چی مشکلات؟
خب عنوان میکردن که گویا مهمات نیست و امکانات نیست که این باید بررسی شود که چرا امکانی که تقریبا یک و نیم ماه پیش تصور میرفت که طالبان حمله میکنن و پلانی که اونجا داشتن واضح بود، سریع بود و همگان میدانستن، از رئیس جمهور افغانستان تا به آخرین فرد ملکی افغانستان میدانست که امروز یا فردا طالبان اونجا حمله میکنن. بنابر چند دلیل، یکی این که طالبان میخواهند یک سرکل یا یک مرکزی را داشته باشند که او مرکز از ولسوالی جرم و باهارک و وردود شروع میشه، بالاخره به زیباک منتهی میشه، است که طول مناطقی که برای پاکستان رای عبوری دارند، و همچنان طالبان تلاش دارند تا اینکه خود به نورستان وصل بکنند از طریق کرانمنجان. و کرانمنجان هم یک مشکل عمده ای که داره، نه دولتی بودنش معلوم است و نه ای که
بله.
طالبان هستن ای هم معلوم است. بنان مشکلاتی که اونجا یک تضادهای بین کران و یومگان یک قسمتی بوده، او هم تأثیرات خود داشته و سرانجام دلایلی که اینا
بله.
ایراه کردن که طالبان با یک هجوم وسیع و گسترده ای.
آقای سودا
بله.
با معذرت، با توجه به این که شما به عنوان نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه مسئولیت هم دارین و پیشتر گفتین که یک و نیم ماه پیش همه می دانستن که این ولسوالی به دست طالبا سقوط میکنه، شما که مسئولیت دارین به عنوان نماینده مردم، از مسئولین خواستین تا نجات بتن به اصطلاح ولسوالی را از چنگ طالبان؟
آقای احمدی، اگر شما در جریان باشین، چند پیش بارک سقوط کرد، همه بزرگان بدخشان و شماری وکلای بدخشان ما رفتیم و من که شخصاً از همون نقاط بالای بدخشان هستم، در اونجا 15 روز بیشتر از 2 هفته حضور داشتم در جرم بارک و فیض‌آباد و قسمت‌های شهدا که حداقل عقب جبهه بوده باشیم، با مردم کمک بکنیم و مردم انگیزه علیه طالب بتیم. در این شکی نبود که یک گویه خوبی ایجاد شد، حداقل بارک پس گرفته شد، شهدا پس گرفته شد. اما یک چیزی که در حکومت افغانستان واضح و صریح هست و این که هیچ عملی نیست. اگر شما ببینین یومگان یک پوسته تانسته که یک نیم سال رای دو ولسوالی بدخشان از طریق ولسوالی جرم مسدود بکنه، متاسفانه حکومت توانمندی گشایش ای را نداشته. بنابراین موضوعی که حکومت در جریان، بله ما به هم به وزارت دفاع گفتیم، هم به وزارت داخله گفتیم، هم به ریاست امنیت و هم منابع خودشان در جریان بود که طالبان لشکرکشی دارن و بالای امگان ضعف است و اونجا را میتونن به زودی بگیرن. بنان حکومت توجهی نداره و مردم هم و ما که نماینده مردم هستیم، مردم افغانستان، همه در یک بحران امنیتی ما به سر میبریم. شما ببینید که ما بیشتر
ممنون شما
تشکر.
فرصت ما خیلی کم است. بسیار زیاد تشکر زکریا سودا، نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. آقای سودا گفت که همین حالا 80% ولسوالی یومگان در کنترل طالبان است.
سلام درباره شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازشون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین از یاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید که در مدارس دینی غیر رسمی این کشور افرادگرایی ترویج می شود. فیض محمد عثمانی هنگام دیدار از ولایت هرات همچنان گفت که با استفاده از نام مدرسه علیه حکومت افغانستان تبلیغ صورت می گیرد. شاپور صابر گزارش می دهد.
مردم افغانستان نسبت به افرادگرایی دینی سخت نگرانند. این نگرانی ها در حال شدت پیدا کرده که وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید این موارد بیشتر از طریق نهادهای دینی غیررسمی در این کشور ترویج داده می شود. فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف افغانستان در سفر به ولایت تهران گفت شماری از نام نهادهای دینی سوء استفاده می کنند و تبلیغات را علیه حکومت افغانستان انجام می دهند.
رد نمی کنم که در بعضی جاها از نام مدرسه سوء استفاده می شه. اجرم یعنی مدرسه دینی رسمی ما نیست، ثبت و راجستر شده نیست. گاهی بعضی از افرادی که اجر رفت و آمد می کنند اگر دست به یک سلسله اعمال بزنن یا افکار تروریستی داشته باشن ما او را نمیتانیم که به کل مدارس تعمیم بتیم.
وزیر حج و اوقاف افغانستان گفت که بیش از 150 هزار مسجد در تمام افغانستان فعالیت دارند که حدود 50 هزار آن در وزارت ارشاد حج و اوقاف ثبت و راجستر شدند. از سوی هم عبدالرزاق احمدی سرپرست ریاست معارف ولایت هرات نسبت به موجودیت نهادهای غیررسمی دینی در ولایت هرات ابراز نگرانی کرد. آقای احمدی گفت تنها 35 نهاد دینی به شمول دارالعلوم‌ها و دارالحفاظ‌ها در ولایت هرات به صورت رسمی فعالیت می‌کنند و شمار دیگر بدون داشتن جواز رسمی فعال هستند. آقای احمدی می‌پذیرد که جریانات استخباراتی کشورهای منطقه با نهادهای غیررسمی دینی در این ولایت ارتباط داشته و همواره تلاش می‌کنند تا تبلیغات خود را از طریق این نهادها منتشر سازند.
بیشتر جریان‌های مخالف دولت تحت نام طلبه‌های دینی متأسفانه سوء استفاده می‌کنند و کوشش می‌کنند که اعمال خود را وجهه دینی بدن. واضح است که جریان‌های استخباراتی بیگانه تلاش می‌کنند تا از مراکزی که تحت پوشش قرار ندارند اینها سوء استفاده بشه و یک تعداد تبلیغات خود در اونجا منتشر بکنند. این بحث تقریبا واضحه، یعنی من فکر می‌کنم جای تردید نداره.
این صحبت‌ها در حالی گفته می‌شود که غلام فاروق مجروح نماینده مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان تاکید می‌کند که روند افرادگرایی دینی در ولسوالی مختلف ولایت هرات در حال رشد است.
شاپور صابر گزارش می‌داد. در یک تحول دیگر، شورای ولایتی ننگرهار از حکومت می‌خواهد تا همه افرادی که بیرق‌های داعش و طالبان را در ننگرهار حمل کردند باید دستگیر شوند. اعضای این شورا می‌گویند که به هدف جلوگیری از فعالیت علاقات تروریستی در کشور همچو گام‌ها باید برداشته شوند. ستار فروخ گزارش میدهد.
اقدام حکومت در راستای گرفتاری حدود 30 تن از محصلین پوهنتون ننگرهار به اتهام داشتن ارتباط با شورشیان مسلح با عکس العمل مثبت شورای ولایتی ننگرهار روبرو شده است. این شورا میگوید که این اقدام ستوده نیست. زبیح الله زمری منشی شورای ولایتی ننگرهار با آنکه از این کار حکومت استقبال میکند اما میگوید در این مورد باید قبلا گام برداشته میشد.
این اقدام حکومت را که 27 تن را بازداشت کرده است بسیار به جا میدانم. ای کاش این اقدام یک سال پیش، دو سال قبل و یا پنج ماه پیش روی دست گرفته میشد. اگر چنین میشد اکنون مردم ننگرهار و این ولایت به خاطر بلند کردن بیرق از سوی افراد محدود بدنام نمیشد. بازداشت آنها یک کار به جا است و ما از ارگان های کشفی میخواهیم که از آنها تحقیق نمایند و دیگر افرادی را که در این قضیه دست دارند و ننگرهار و پهنتون ننگرهار را بدنام میسازند نیز دستگیر کنند.
در همین حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید حکومت در نظر دارد تا بر ضد آن عده از افراد و حلقات اقدام کند که به گفته آقای فیصل از پهنتون برای رسیدن به اهدافشان استفاده میکنند.
طول هغه اشخاص
حکومت در برابر تمام آن در از افراد و اشخاص و حلقاتی که امنیت ملی افغانستان را تهدید می نمایند و فعالیت هایی که برای افغانستان و افغان ها خطر ایجاد می نماید اقدام می کند. نهادهای تعلیمی باید از تمام فعالیت هایی که اعمال افراطی بار می آورد و زمینه را به این اعمال فراهم می کند باید دور نگه داشته شود. این فعالیت اگر در ننگرهار باشد یا در کدام ولایت دیگر، حکومت متوجه آن است و بر علیه آن اقدامات جدی و قانونی انجام می دهد.
حدود 10 روز پیش یک تعداد از محصلین پانتون ولایت ننگرهار با حمله بیرقهای داعش و طالبان دست به تظاهرات زده و بر ضد حکومت شعار دادند. به دنبال آن ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان 27 تن از محصلین این پانتون را به اتهام داشتن ارتباط با حلقات تروریستی بازداشت کرد.
ستار فرو گزارش میداد. 9:30 صبح به وقت کابل شد. همکارم ویدا برکی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهوری قزاقستان میگوید قرار است رئیس جمهور اشرف غنی فردا در شهر استانا با رهبران آن کشور دیدار کند. هدف از ملاقات تحکیم همکاری های دو جانبه در بخش های تجارت، اقتصاد، آموزش و ترانسپورت خوانده شده است. مقامات محلی در ولایت قندهار میگویند که حمله مهاجمان مسلح در ولسوالی ارغنداب این ولایت پس از 1.5 ساعت درگیری پایان یافت. 5 مهاجم انتحاری حوالی ساعت 7 صبح امروز بالای ساختمان قماندانی امنی ولسوالی ارغنداب حمله کردند. جرمنی تصمیم گرفته است تا 130 سرباز تازه نفس به افغانستان بفرستد. این تصمیم در نشست دیروز کابینه آلمان در برلین گرفته شد. یک تعداد از افغانهایی که تازه به جرمنی مهاجر شدند دوباره از سوی دولت آن کشور به افغانستان برگردانده خواهند شد. سارنوال پلیس میگوید که سرنوشت عبدالحمید ابوعود مغز متفکر حملات تروریستی در پلیس هنوز هم مشخص نیست. مجله رسمی گروه دولت اسلامی یادداشت تصویر بمی عراق تیاره مسافربری روسیه را توسط آن انفجار داده بر نشر رساند. اداره بین‌المللی نظارت بر انرژی اتمی اظهار داشت که ایران محدود ساختن برنامه‌های اتمی خود را طبق توافق با قدرت‌های بزرگ آغاز کرده است. و روسیه اعلام کرده است که بعد از اول ماه جنوری اجازه نخواهد داد که مواد خوراکی از اوکراین به این کشور وارد شود. مقامات روسیه دلیل این تصمیم را یکجا شدن اوکراین با کشورهایی می‌خوانند که علیه روسیه تحریم‌های اقتصادی و مالی را اعلام کردند.
ویدا برکی بود با فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از چین خواسته تا از ایجاد جزایر مصنوعی در منطقه مورد منازعه در بحیره جنوب آن کشور دست بکشد. باراک اوباما در اجلاس سالانه کشورهای آسیا پاسیفیک کمک 250 میلیون دلاری را نیز به متحدانش در این منطقه اعلان کرد. آرش همایون و جزئیات گزارش خبرگزاری فرانسه در این مورد.
در اجلاس سالانه رهبران کشورهای آسیا پاسیفیک که به خاطر تامین همکاری‌های اقتصادی بین 21 کشور این حوزه اقیانوس آرام در فیلیپین دایر شده است، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از چین خواست ساختمان و اعمار جزایر مصنوعی را در منطقه مورد منازعه در بحیره جنوب آن کشور متوقف سازد. در منطقه حوزه آسیا پاسیفیک حدود 3 میلیارد تن زندگی می‌کنند و اجلاس امسال رهبران این کشورها در شهر مانیلا پایتخت فیلیپین تحت تأثیر سلسله بحث‌ها در مورد منطقه استراتژیک بحیره جنوبی چین و حملات تروریستی هفته اخیر در پاریس قرار دارد. چین روی منازعه در مورد بحیره جنوبی این کشور با همسایگانش تاکید می‌کند. در آستانه این اجلاس دو روزه سران کشورهای آسیا پاسیفیک، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد ساختمان جزایر بزرگ ابراز نگرانی کرد که چین در نزدیک سواحل فیلیپین اعمار می‌کند. باراک اوباما بعد از ملاقات با بننگو اکوینو رئیس جمهور فیلیپین به خبرنگاران گفت: ما پیامدها و عواقب احیای اراضی و فعالیت‌های ساختمانی چین را روی ثبات منطقوی مورد بحث قرار داده توافق کردیم که برای کاهش تنش‌ها باید گام‌های اساسی به شمول توقف در احیای اراضی و ساختمان‌های جدید و توقف در نظامی ساختن مناطق مورد منازعه در بحیره جنوبی چین برداشته شود. رئیس جمهور آمریکا همچنان یک مساعدت 250 میلیون دلاری را در امور بحری به متحدان این کشور در این منطقه و دادن یک کشتی نظامی را برای فیلیپین اعلان کرد. باراک اوباما همچنان تلاش می‌کند توافقنامه‌ای را ترویج کند که در امور تجارت آزاد با 12 کشور حوزه آسیا پاسیفیک امضا شده و چین در آن شامل نیست. چین بالای تقریبا تمام منطقه بحیره جنوبی این کشور به شمول مناطق نزدیک به سواحل همسایه‌های آسیاییش ادعای مالکیت می‌کند. اما شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی که قبل از آغاز اجلاس رهبران کشورهای حوزه آسیا پاسیفیک در شهر مانیلا مرکز فیلیپین ایراد کرد، به طور مستقیم به این منازعه تماس نگرفته، از کشورهای آسیا پاسیفیک خواست اختلافاتشان را از طریق مشورت و مذاکرات حل کنند. کشورهای فیلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونای و تایوان نیز بالای بخش‌های از این بحیره ادعای مالکیت دارند. گفته می‌شود که در این منطقه ذخایر بزرگ نفت و گاز موجود است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از هفت صبح تا هفت صبح تازه ترین ها را با شما شریک می سازند. از همراهیتان در این برنامه تشکر. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و بعد تعقیب آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز تمامی شما شنونده های گرامی رادیو آزادی بخیر. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به نشر میرسد. در برنامه گذشته حقوق اساسی و بشری در مورد حق آزادی صحبت کردیم، اما موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی و عوامل آن می باشد. مهمان برنامه ما شمس‌الله احمدزئی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای احمدزئی، خوش آمدین به برنامه. برنامه خود را سوال آغاز می‌کنیم که عوامل عمده افزایش تجاوزات جنسی در افغانستان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نخست سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیو آزادی. البته در جای شک نیست که تجاوز جنسی هم مانند سایر جرایم متاسفانه در افغانستان رو به سیر سودی خود میپیم، یعنی روز تا روز زیاد شده میره. در افغانستان متاسفانه حکومت قانون وجود نداره. در کنار از این بسیاری موارد حاکمیت دولتی ضعیف است. وضعیت صلاح پیش اشخاص افراد غیر مسئول که تاثیرگذار است بر عقل مسئولیت افراد در جامعه. در کنار از این موجودیت فساد اداری در ادارات دولتی و حاکمیت بعضا رسوم و رواج ها در جامعه سبب شده زمینه را بیشتر مسائل ساخته که در افغانستان متاسفانه این جنایت بیشتر مرتکب ارتکا پیدا کنه. متاسفانه در اکثر موارد خودمی موجودیت تفنگ با دست اشخاص و افراد ایم پی خود زمینه را مسائل ساخته. در افغانستان در اکثرت جا افراد غیر مسئول وجود دارند، افرادی که اجنا و مکلفیت در ارگان های امنیتی کشور ما نداره، ولی اونها غیر قانونی سلاح در اختیار دارند. در واقع این زمینه را مساعد می سازه که مسئولیت افراد در جامعه شدیداً متاثر بسازه، متضرر بسازه. مثل که ما می بینیم امانتر که شما هم از جیان رسانه ها و ما هم از طریق رسانه ها در جیان هستیم که بیشترین آمار تجاوزات جنسی از طریق کسایی که اونا سلاح در اختیار دارن از طرف از اونا صورت می گیرن. متاسفانه در این مورد با واسوازی که برای فایلین از این جرم در یه آخر جزای بسیار سنگینی هم داده میشه، ولی متاسفانه این جنایت مانند سایر جرایم در تمامی واحدهای اداری افغانستان روز به روز یعنی در حال اضافه شدن است.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی و عوامل آن است که شامسولا احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای احمدزی، رویدادهای تجاوزات جنسی چی اثرات بر وضعیت حقوق بشری در جامعه دارد؟
بسیار تشکر. از لحاظ حقوق بشری، مسئولیت افراد در جامعه خودش یک حق است، یک حق بشری است. هر انسان، هم از این که مرد باشه یا زن، طفل باشه یا جوان، کهنسال باشه و طفل اوناس باشه یا ذکور، حق داره که به صورت مسئول در جامعه زندگی کنه. هیچ کس بدون مجوز قانون سبب آزار اذیت از این نشه. متاسفانه تجاوز جنسی امو جنایت وحشتناک است که اینمی حق بشری انسان ها را در جامعه میبلعه. وقتی تجاوز جنسی در یک محل وجود داشته باشه، در واقع دیگر در اونجا مسئولیت بر انسان وجود نداره. بنابراین تاثیرات منفی از این جنایت مستقیما سر حق بشری مسئولیت افراد است که در جامعه، در جایی که تجاوزات جنسی زیاد باشه، در اونجا انسان خودم خصوصا امی افراد آسیب پذیر مثل اطفال ذکور و اطفال اوناس، زنان، اینا خودم مسئول حس نمیکنم. آسیب پذیری از اینا زیاد میشه، اینا مسئول از یک محل به محل دیگه گشت و گذار کردن نمیتونه، اینا مسئول مکتب رفتن نمیتونه، به منازل اقارب خود رفتن نمیتونه، به خاطر رفع مشکلات سیشان به مؤسسات سیهی رفتن نمیتونه. بنابراین در حقوق بشر مسئله گشت و گذار یک حق اساسی انسان هاست که انسان ها چون انسان خالق منان یک موجود اجتماعی خلق کرده و از زیستن در اجتماع ایجاب وزیده میکنه که انسان ها برای رفع محتاج زندگیشان اینا در گشت و گذار باشه، از یک محل به محل دیگه بره، بیا برای کاریابی یا برای کار مشخصی دیگه. ارگاهی امی حق مسئولیت متضرر شد، صدمه دید، حق مسئولیت وجود نداشت، امی حق بشری انسان هم سلب میشه که متاسفانه انسان ها باز نمیتونه مطمئن از یک محل به محل دیگه گشت و گذار کنه. تجاوزات جنسی یا جنایت تجاوز جنسی متاسفانه از جمله جنایت است که مستقیما وضعیت حقوق بشر زیر سوال قرار میده و از لحاظ حقوق بشری پیامدهای بسیار منفی در جامعه به بار میاره.
تشکر آقای احمدزی. به عنوان سوال اخیر شما میپرسیم که چی تدابیر و اقدامات برای جلوگیری از عمل تجاوز جنسی در کشور باید روی دست گرفته شود؟
تشکر. با واسطه که دی مورد گرفتار شده، ولی یک اقدامی که دولت کرده است که امی عمل قبیح و زشت و غیر انسانی را در چوکاټ قانون در جرمنگاری کرده، یعنی جرم است. کسی که تجاوز جنسی میکنه یک جنایت است که در حالات مختلف در قانون جزای افغانستان، همچنان در قانون منع خشونت علیه زنها برای فاعلین از جزای مختلف را نظر به اوضاع و احوال جرم پیش بینی شده که اگر تجاوز جنسی صورت بگیره سی منجر به مرگ شود، جزای مرگ برش داده میشه. اگر تجاوز جنسی منجر به مرگ نشه، یعنی جزای حبس طویل و حبس دوام برش پیش بینی کردم. در قانون جزای افغانستان هم جزا برش پیش بینی شده. متاسفانه تنها در کنار از اینکه در قوانین ملی ما این باعث جرم پیش بینی شده و جرمنگاری شده، این مکفی نیست. دولت مکلفیت داره، تامین امنیت فرد و اجتماع مکلفیت دولت است و دولت باید با اقدامات خود مسئولیت افراد را تضمین کنه. یکی از همکاری هایی که دولت متاسفانه دارد این راستا و این سبب شده که میزان این جرم بلند بباره. امیز که دولت نتانست سلاح ها را از نزد اشخاص افراد غیر مسئول جمع کنه. خود امی موجودیت سلاح پیش از افراد غیر پرسنل امنیتی یک نوع تهدید است برای سایر افراد جامعه که ایجاب میکنه. در این مورد دولت در کنار از اینکه در قانون باعث جنایتی را معرفی کرده، برای فاعلین جزا پیش بینی کرده، برای ایجاد تسهیلات برای مراجع کشفی کشور و برای خونسا ساختن عواملش، در کنار از این باید چی کنه؟ باید کار دیگه که میکنه ایست که سلاح را جمع آوری کنن، سلاحی که با استفاده از او یک تعداد انسانهای مفسد و مغرض جامعه برای رفع غریزه جنسی خود از استفاده میکنه و انسانهای معصوم از وطن شکار خود میسازه. در کنار از این در تعقیب عدلی از این باید بسیار دقیق عمل شوه. اینا کسایی که مرتکب از این جنایت میشه، یعنی بسیار با اینا با مجازاهای عظیمی که در قانون پیش بینی شده اینا محکوم شوه و از فرامین عفو و تخفیف اینا باید مستفید نشه، به خاطر از اینکه این جنایت است که قربانی تا زمانی که زنده است از لحاظ روانی دوباره همین حالت اولیه رو به خود نمیگیره. در کنار از این آرزو دارم که برای برخورد یکسان قانونمان طوری که در ماده 22 قانون اساسی پیش بینی شده که کلی افراد جامعه هم از زن و مرد باید مورد حمایت مساویانه قرار بگیره، این حکم سریع ماده 22 قانون اساسی برای متاسفانه در مورد تطبیق جزا بالای فاعلین تجاوز جنسی اینمی حکم تا اندازه تطبیق نمیشه، به خاطر از اینکه برای فاعلین تجاوز جنسی در قانون اختصاصی قانون من خشونت علیه زنان جزای سنگین تر پیش بینی شده و برای کسایی که تجاوز جنسی برای اطفال کم ذکور کم یا عمل مرتکب میشه برای اونها جزای نسبتا خفیفه، که در این مورد آرزومند هستم به خاطر ایجاد یک برخورد یکسان در قانون جزای افغانستان. جزایی که در قانون من خشونت برای جنایت پیش بینی شده عین جزا تعدیل شد و قانون جزای افغانستان هم جزای بیشتر شد که تا تاثیر کنه بالای کسایی که در صدد اجرای از عمل زشت و وحشی نبود.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای احمد زئی و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که تا اخیر برنامه را شنیدین. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی بود که با شمس‌الله احمد زئی رئیس دفتر صاحبه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد صحبت کردیم. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رقم مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن؟
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. به یکی لطیفه گفتن ببری هزار دل را، نه چنان لطیفه باشد که دل نگاه داری. با آرزوی شادمانی شما برنامه امروز در امتداد لحظه ها را با بیتی از سعدی آغاز کردیم که به موضوع برنامه نیز ربط دارد. بله شنونده های عزیز، مطلب را درباره لطیفه های مروج میان افغان ها تقدیم می کنیم. لطیفه که با فکاهه یا فکاهی رابطه تنگاتنگ دارد، ولی از نگاه ادبیات شفاهی شاید تفاوت‌های داشته باشد که از لابلای این برنامه خواهد دانست. امید است تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. لطیفه از جمله ادبیات شفاهی دری می باشد و با فکاهه که در افغانستان آن را فکاهی می گویند مشابهت زیاد دارد. لطیفه یک اصطلاح عربی است که معنی سخن نغز و شادی‌آور را می دهد. در ادبیات مکتوب لطیفه به نام های نادره، ظریفه و بزلنی زیاد شده است. فکاهه یا فکاهی به معنی شوخی، مزاح و ظرافت می باشد. فکاهی در فرهنگ ها به معنی گفته ها و نوشته های آمده است که سبب خنداندن دیگران می شود. اکادمیسیان سلیمان لایق، مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان و شاعر افغان، در مورد لطیفه و فکاهه چنین معلومات می دهد.
لطیفه و فکاهی که کمک با هم از نظر ما فرق دارن. فکاهی علاوه بر این که کلمات یا الفاظ یا جملات و یک مختصر مفهوم در خود داره که موجب خنداندن و تغییر حال روانی شنونده ها میشه، لیکن لطیفه با کلمات مقبول، کوتاه و قصیر یک مطلب افاده کردن. ما قصه شنیدیم به این باره، یکی از سردارها سیالای خود میمان کرده بود و در وقت نان خوردن در ریشش یک دانه برنج بند ماند و یک نوکرش کنج استاده بود و برشون که آقا در شاخ گل بلبل نشسته، او ریش خود اتو کرده اما برنجه کردش دور کرد. یک لطیفه است. حتی گاهی در تغییر اراده رژیم ها، در تغییر اراده شخصیت های بزرگ نقش داره. من براتون مثال ساده میدم. میگن که تیمور وقتی که ایران فتح کرد، او حافظ خواست، شاعر معروفه، او با حافظ گفت که شما را ما شنیدیم که شهرهای مرا سمرقند و بخارا را با خال مشوقه خود هدیه کردین و ای بیت برش خوان که اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، با خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. این شهرهای ما است و تو چه کار هستی که این بزل و سخاوت در دارایی و هستی ما میکنی؟ حافظ دید که با آدم بسیار مصمم، یک جهانگیر بزرگ، یک فاتح، یک امپراتور روبرو است، به شوخی شروع کرد و گفت که سب اگر من اینم تو ساده و از جا رفته نمی بودم و ای تو بخشای بزرگ نمی کردم، چرا ای تو مفلس میماندم؟ و تیمور خنده گرفت.
نورالله کوثر، عضو علمی اکادمی علوم، میگوید لطیفه اشارات باریک و ظریف است که به جانب مقابل پیام دارد و اما فکاهی برای خوشی طرف به کار می رود. وای لطیفه را چنین تعریف می نماید.
لطیفه به معنای نازکی و در اصطلاح لطیفه همان جملات باریک و جملات خیلی ظریفانه است که مردم برای خوشی مجلس یا جانب مقابل استفاده میکنه، او را لطیفه میگن. از عربی به دری انتقال یافته. این لطیفه در قدیم الایام مستعمل بوده و تا امروز هم دوام داره. فکاهی ها گاهیان راست می و احیانا مخصوصا در شرایط امروز اکثرا فکاهی ها ساخته شده و برای توجه جانب مقابل به کار میره که به نحوه دروغ و یا غیر حقیقت و غیر واقعیت هم در او گنجانیده شده، ولی در لطایف چنین نیست.
لطیفه از قدیم مروج بوده و تنها منعود به ادبا و شعرا نمی شود، بلکه میان همه افراد نکته سنج و شوخ طبع معمول است. لطیفه کوتاست و نهایتاً از چند جمله و یا چند سطر تشکیل می شود. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم، درباره پیشینه لطیفه ها می گوید.
فولکلور چون مال مردم است، لحاظا تاریخ به میان آمدن مسائل فولکلوری و تاریخ سرایش موضوعات فولکلوری بسیار سابقه داره و گویا آدم به این نتیجه رسیده میتونه که همگام با ظهور بشر بر روی کره زمین این نکته ها به میان آمده و از نسل به نسل هم انتقال پیدا کرده و تا بالاخره به زمان ما رسیده.
لطیفه ها از نقطه نظر گفتار جالب و قابل توجه می باشد. در لطیفه ها کوشش می شود کوتاه‌ترین شیوه موضوعی خنده‌آوری گنجانیده شود. هر لطیفه و فکاهی گرهی دارد که در آخر گشوده می شود و این گره در واقع لب‌لباب مطلب است. به لطیفه‌ای که مریم یکی از معلمین مکاتب شهر کابل می گوید توجه کنید.
در زمان سلطان محمود غزنوی یک لطخای بسیار تنبل بود که در زیر درخت زردالو خواب کرده بود، نمیتونست که زردالو از درخت پایین افتاد و رو بخوره. کمک میخواست که کس پول پیدا شود که زردالو رو بدان مکنند. با یک نفر به رای خدا رو بدانش کرد، اما میخواست که کس پیدا شود که میخواستش ادان دور کنند. و به میخواستم در زمان های قدیم یک شخص در جنگل بودن که جنگل آتش گرفته بود، اما کلمه برای خدا ما رو بیرون کنین. اما این شخص اتون بسیار تنبل بود، یک قدر تنبل بود که خود از آتش نجات دادن نمیتونست.
یکی از خصوصیات عمده لطیفه ها معایب دیگران را در الفاظ شیرین برملا کردن است. مردم افغانستان به گوش دادن و گفتن فکاهی و لطیفه علاقه زیاد دارند. کسی را میتوان لطیفه سرای ماهر خواند که از نگاه طرز سخنرانی و ادای فکاهی و لطیفه مهارت داشته باشد، یعنی شوخ طبع، حاضر جواب و زنده دل باشد و بتواند لطیفه و فکاهی را با آب و تاب پسنماید. رفتار و گفتار قهرمان فکاهی را طور دلچسب و خنده‌آور تمثیل کند که توجه همه حاضرین را به خود جلب نماید. حال لطیفه را از زبان آقای لایق میشنویم که به ارتباط استاد الفت یکی از فرهنگیان کشور است.
در ردیف لطیفه ها یک حرف از استاد الفت است که شما البته او را میشناسین که مرد بزرگ ادبیات پشتو است. او میگن که با چند از دوستا و هم ردیف های خود سفر کرده بود به ننگرهار و اونجا اونا که از را میگذاشتن یک دو دانه خر در لب را گردن در گردن شده بودن و یکی گردن را یه را میخورید و امیر رفیقای الفت که امراش بودن یکی از اینا صدا کرد که ما بین خرا هم الفت هست و الفت سب که آدم بسیار حاضر جواب و بسیار مستعد یک آدم بود و برش گفت که مثل که ما بین شماست و ما اتول فکر دارم که اگر از امی فن در امین امور سیاسی روزمره هم به خصوص آدمای بزرگ رئیس جمهور ما مقامات وزرا و اینایی که با مردم وظایف کار کردن ندارن اگر تسلط داشته باشن بالای علمی فرهنگ ملی بسیار کار آسان میشه.
قابل ذکر است که در اسلام نیز لطیفه گفتن رواج دارد و از احادیث برمی آید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بعض مواقع برای خوشی و خوشطبعی به الفاظ ظریفانه چون لطیفه می پرداختند. مولوی نورالله کوثر در این باره لطیفه را قصه می کند.
فکاهی ها که به معنی امروز از معمولا غیر حقی بوده در اسلام جا نداره و زیای وقت میدن، اما لطایف و باریکی های سخن و نکته ها در اسلام است. پیامبر علیه السلام به خاطر خوشی اصحاب و یاران و خوشی مسلمان ها گاهی اوقات چنین لطایف گفته. مثلا یک روز از روزها یک زن به پیش پیامبر علیه السلام آمد، زن کهنسال بود، گفت یا رسول الله من به جنت میرم. نبی علیه السلام گفت پیرزن خب به جنت نمیره. او یک باری خانم خیلی خفه شد و میخواست که از مجلس بره. نبی علیه السلام رخصا کرد، گفت من نگفتین که تو به جنت نمیری، ما گفتم جوان شده باز به جنت میری، پیر به جنت نمیره، جوان شده به جنت میره. او زن خیلی خوش شد. گاهی اوقات اصحاب کرام میگفتن که نبی علیه السلام برای من چنان کلمات تبسم آمیز و مملو از خوشی و طیبت و لطافت میگفت که گاهی اوقات ما چنان خنده میکردیم که یکی با دیگر تمایل میکردیم.
گفتن لطیفه و فکاهی نه تنها در بین مردم افغانستان رایج است، بلکه در تمام کشورهای جهان معمول است. شاید کسی پیدا نشود که یکی دو لطیفه یا فکاهی را در حافظه نداشته باشد. به گپ‌های از آقای گلزاد گوش بدهید که در مورد وسعت این پدیده فولکلوری میگوید.
ما لطیفه ها و فکاهیات منحصر و محدود به جامعه و به مردم خود ساختن نمیتونیم، بلکه این پدیده فرهنگی ادبی سراسر جهان در نوردیده. طور مثال چینایی ها، ژاپنی ها، امریکایی ها و تمام مردم ها کره زمین اگر آدم به فرهنگشان تفحص کنه، فکاهیات و لطیفه ها را در خلال اندیشه ها و آثار از اونا یافته میتونه. همین است که در جامعه ما تمام مردم فکاهیاتش را پیدا کرده، به خصوص از اسکاتلندی ها بیشتر زبان زد دریجه شده است. یک لطیفه جالب ما براتون میخوایم که بیان کنم. یک خانم بوده و یک شوهر اسکاتلندی بوده. روزی از روزها شوهر برای خانمش میگه که امچاشت هر دوی ما در خانه سیم و تو دو دانه تخم پختکو. شوهر بالای تعمیر بالا میشه، تعمیری که 10 یا 15 منزله بوده و از اوجا پایش از کنار بام میلغزه و به طرف زمین سقوط میکنه. همین لحظه که در کنار کلکین خانه خود میرسه، برای خانم خود صدا میکنه که او زن امچاشت یک دانه تخمه پخته کنی، یعنی خود را در تلفات میگه.
امروزه نیز لطیفه و فکاهه یا فکاهی گفتن رونق زیاد دارد که یک تعداد فکاهیات و لطیفه ها ساخته شده از طرف مردم مربوط به شخص یا منطقه و یا قوم مشخص می شود. باید گفت گفتن فکاهی برای خنداندن دیگران کاری است بجا، اما به شرط که باعث توهین و تحقیر دیگران نشود. مردم لطیفه ها و فکاهیات را می پسندند که با مسائل سیاسی و اجتماعی کشورشان رابطه داشته باشد. در ادبیات عامیانه مردم افغانستان نظر به شرایط محیطی، جغرافیایی و حتی آب و هوای متفاوت، لطایف و بزلگویی های خاص خود را دارند. با گفته دانایان، بزلگویی و لطیفه سرایی نیز فرصت مناسب و زمان فارغ و فضای امن می خواهد که امروزه این مسائل در کشور تا حدود آسیب پذیر است. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. دوستان گرامی، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و خرم باشید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.